أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اون چه از این جمله مبارکه لو ان لی بکن قوتن او آوی الی رکن شدید استفاده کردن این بود که منظور از این رکن شدید قبیله است. سلام علیکم. از اون جهت که مظهر حقا و مراد از این قوه هم قوه جسمانی نیست، قوه روحانی است و از قوه روحانی به عنوان همت یاد می شود. چرا منظور قوه جسمانی نیست؟ برای اینکه وقتی این سوال مطرح شد که لوط سلام الله علیه قوای جسمانی خود را همانند سایر انبیا از دست داده است و در دوران نشیب به سر می برند که ثم جعل من بعد قوتن ضعفا و شیبه، در این مقطع درخواست قوه منظور قوه جسمانی نخواهد بود، قوه روحانی است و مراد از قوه روحانی همون چیزی که اصطلاحاً از او به همت یاد می شود و مراد از همت هم آن است که نفس به صرف اراده کاری انجام بدهد بدون اینکه از ابزار مادی استفاده کند، همون طوری که در بهشت با همت کار انجام میگیرد که لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید، در دنیا هم اولیاء الهی با همت کار میکنند، یعنی بدون اینکه اعضا و جوارح را حرکت بدهند به صرف اراده و مشیت مسئله حل بشود. این را همت میگویند. پس منظور از این قوه معنوی است نه مادی به اون قرینه، و مراد از قوه روحانی هم همت است به این اصطلاح. اونگاه سؤالی را مطرح میکنن به این که این همت را سالکانی که تابعان انبیاء علیهم السلام هستند دارا هستند، چطور یک پیامبری مثل لوط سلام الله علیه فاقد این همت است؟ جوابی که میدهن چند امر در بر دارد و اساره اون امور هم در پیرامون این مسئله است که دیگران دارای همتند و این همت را اعمال می کنند، اولیای الهی و انبیاء علیهم السلام دارای این همتند و مرحله عالیه و از اعمال او خودداری می کنند. سخن در این نیست که پیامبر همت ندارد، سخن در آن است که پیامبر از اعمال همت خودداری می کند. اصل سؤال و جواب به این صورت طرح می شود که لازمه سیر و سلوک این است که انسان به جایی برسد که اراده او در طول اراده خدای سبحان قرار بگیرد و هرچه می طلبد حاصل بشود، که در سخنان قبلم فرمودن که العارفو یخلقو بالهمه، چیزی را که در خارج یافت می شود، نظیر اونچه که عیسی مسیح سلام الله علیه ایجاد می کرد که خدای سبحان فرمود استخلقو من التینه که اعتی تیره به ازنی فیکونو فیتنفقو فیا فیکونو تیرم به ازن. اگر اهل سیر و سلوک دارای همتند، چطور معلمین اینها که انبیاء علیهم السلام هستند فاقد این همت هستند؟ این اصلش که جواب می‌فرمان به این که یک مطلب دیگری از این مستشکل فوت شده است و این است که انبیاء و رسول علیهم السلام دارای همت هستند، منتها مانعی از اعمال این همت دارند که دیگران اون مانع را ندارند. اون مانع میتواند امور فراوانی باشد. اول اینکه چون انبیا از نظر مقام سیر و سلوک و شهود بالا رفتن و هر اندازه که علم و شهود بالا برود انسان ربوبیت خود و نقص خود و ضعف خود را بهتر مشاهده می کند، این مشاهده ربوبیت تحقق به مقام عبدیت و همچنین شهود ضعف خلقی و طبیعی مانع از اعمال همت است. این تصرف را که همت میگویند چون نشانه ربوبیت است، عبد محض خودداری میکند. این یک مانع. کسی که عبد محض است از تظاهر به ربوبیت خودداری میکند. این امر اول. حالا کم کم میرسن به این که پس این همه معجزاتی که انبیاء علیهم السلام داشتن، این همه اهلاکی که از انبیاء نقل شده است چیست؟ او رو به عنوان سوال و جواب بعدن پاسخ میدن. درخواست اعمال کرد، نه درخواست اصل. ای کاش من مجاز بودم که این همتم را اعمال کنم. لو ان لی بکم قوتم. اینم بله، همین درخواستم به اجازه بود. در بحث منح و عطایای شیسی اونجا یاد شده است که سوالهای اینها و استدعاهای اینها هم به اذن حق سبحانه و تعالی است. خب پس امر اول، مانع اول آن است که چون اینها انسان کاملند و کمال اینها بیش از دیگران است، تظاهر اینها به عبودیت بیش از دیگران است و تظاهر اینها به ربوبیت کمتر از دیگران است و اعمال همت به نوبه خود ربوبیت است و اینها از اعمال ربوبیت خودداری میکنند. این مانع اول. مانع دوم آن است که اینها چون به مقام کمال علمی و عینی رسیده اند، فانی در اون احدیت جمع. شهود احدیت جمع نمی گذارد که متصرف از متصرف و فیه جدا باشد. اینکه بخواهد در دیگری تصرف بکند بالاعدام و الاهلاک، باید او را عدو خود ببیند و او را بیگانه بپندارد، بعد بر بیگانه بتازد بالقهر و الاهلاک. و این لازمه شهود مقام کثرت است. و اگر کسی از کثرت رهایی پیدا کرد به احدیت جمع بار یافت، او بیگانه نمی بیند تا بر او بتازد و او را از بین ببرد. شهود مقام احدیت جمع متصرف را از متصرف و فیه جدا نمی کند تا یکی در دیگری اثر کند و بر او بتازد. این دو مان. اونگاه یک مانع سومی را شارح اضافه میکند، میفرماید به این که اگر این شخصی که دارای همت است بخواهد تصرف بکند در رقیب مقابل بالاعدام و الاهلاک، این از چند حال بیرون نیست. یا به اذن رب است یا بدون اذن رب. حالا که خدای سبحان قدرت داده است، یا تجویز اعمال هم کرده است یا نکرده است. اگر به اذن رب است، این هم از دو حال بیرون نیست. یا اذنش به نحو تعیین است یا به نحو تخییر. اگر اذنش به نحو تعیین باشد، به صورت امر برمیگردد، یعنی فلون کار را درباره فلون گروه انجام بده. در اینجا این ولی حق که معزون از طرف حق است و مأمور از طرف حق است که فلون کار معین را نسبت به فلون گروه خاص انجام بدهد، در اینجا این دیگر کاری از او ساخته نیست مگر اینکه او ابزار صرف است. اینجا از بحث اعمال همت بیرون است، زیرا او همتی نکرد، او فقط ابزار صرف بود. زیرا متصرف حق است و او مأمور است که کار معین را درباره شخص معین انجام بدهد بلاختیاره. و اگر مأمور شد و بنا شد که کاری را نسبت به گروه انجام بدهد، اما لا علت تعیین بل علت تخییر، که انتخاب بعضی از مصادیق در اختیار اوست و تعیینی از طرف مولا نشده، در این قسم او گرچه آلت محض نیست ولی خلیفه است، خودکار نیست تا ما بگوییم خودش اراده کرده است، زیرا اصل عمل به دستور حق سبحانه و تعالی است، منتها تعیین احد المصادیق را به عهده او واگذار کردن. در اینجا او خلیفه است، پس خو از خود اعمال همتی ندارد. این دو فرض در صورتی که به اذن المولا و به امر المولا باشد، و اگر به امر مولا نیست و به اذن مولا نیست، او از خود دارد این همت را اعمال می کند، از دو حال بیرون نیست، یا سوء ادب است یا جهل. اگر می داند که طرف مقابلی او که الان مورد خشم و غضب او قرار گرفت و دارد او را اعدام و اهلاک می کند مظهر حق است، متصرف و فی هم مثل متصرف مظهر حق است، با اینکه می داند می کوشد او را اعدام کند، این سوء ادب است. و اگر نمی داند که جاهل است به ظهور حق در مظاهر گوناگون، بنابراین طبق این وجه سوم هم صاحبان همم عالیه از اعمال همت خودداری میکنه. این وجوه که گذشت، نوبت به مطلب بعدی میرسد و مطلب بعدی این است که فین قلت، این همه معجزاتی که از انبیاء علیه السلام رسیده است در خصوص مسئله قهر و اهلاک، که به وسیله انبیا دشمنان الهی به هلاکت رسیدن، اون را چگونه توجیه میکنید؟ میفرمان به این که اون را ما الان اشاره کردیم که این در اون موارد این پیامبر یا ابزار محض است یا خلیفه صرف. دیگر قسم سومی که بین اساءه ادب و جهل بود، در اون قسم سوم داخل نیستن، یا ابزار محض است محضن یا خلیفه، و در حقیقت صاحب کار ذات اقدس اله است و اون هم برای تکمیل هست، یعنی موجودی را میخواهد به مرحله کمالش برساند، لذا او را از نشأه نقص و عصیان و گناه دور میدارد که هرچه کمتر در نشأه تجاوز بماند. این بحث را که گذروندن، اونگاه میفرمان به این که اگر کسی دارای مقام همت بود، چون از اعمال همت خودداری می کند برای شهود احدیت جمع، در این مشهد مطلب تازه‌ای هم بر او طرح می شود و اون این است که اصلا سببی برای اهلاک و اعدام نیست، او استحقاق اهلاک ندارد. یه وقت است که می گوییم او، یعنی متصرف و فیه که کفر و عناد ورزیده است، باید از بین برود، یه وقت است نه، میگوییم او بر اساس سر قدر در تحت حکومت نامی از نامهای الهی است، همون کاری که در عین ثابتش ترسیم شده است همون را دارد در خارج محقق میکند. در حقیقت نزاع و جنگی نیست، صلح کل خواهد بود با اون دید وسعت رحمتی وسعت کل شی، با دید احسن کل شی این خلقه، با اون دید صلح کل است، دیگر نزاعی نیست، نزاع امر نسبی است. و همونطوری که انبیا و اولیا در تحت ربوبیت اسماء جمالی هستند، دیگران هم در تحت ربوبیت اسماء جلالی هستند، و این که خدای سبحان فرمود هیچ پیامبری نبود الا اینکه ما برای او دشمنهای خاصی تراشیدیم که شیاطین انس و جن را برای او قرار داده ایم، ناظر به همین مسئله است که همود ما قرار دادیم برای او شیاطین الانس و الجن. یه وقت است که ما یا حسرتن علی العباد ما یعطیه من رسول الا کانو به یستهزئون، این اسناد به اون مبادی قابلی است، یاد فرمود که بین که هیچ پیامبری نیست که الا جعلنا له عدوا، ما برای او شیاطین جنس و انس جن را عدو او قرار دادیم. روی این دید کلی نزاعی در کار نیست، اگر نزاعی هست نزاع نسبی است و در کل این مجموعه جنگی در کار نیست. و اگر محجوب از سر قدر آگاه نباشد، مخالفت منافقین و کافرین را نسبت به انبیاء علیهم السلام نزاع می‌داند، و اما وقتی که با نقشه عالم جهان را ببیند، می‌بیند نزاعی در کار نیست. کل اینها برای آن است که یک مجموعه کاملی به بار بیاید. اگر مسئله جنگ و نفاق نباشد، آزمونی نیست، و اگر آزمونی نبود، لیمیز الله الخبیث من الطیب در کار نیست. کل نظام با صلح دارد اداره می شود و جنگ و صلح نسبی در این محدوده قرار می گیرند، مثل که کل نظام با رحمت مطلقه دارد اداره می شود. رحمت و غضب نسبی در درون هم با مقایسه پیدا می شوند. کل نظام با زیبایی دارد تأمین می شود که احسن کل شئن خلقه. قبح و حسن نسبی در درون مشاهده می شود، و اگر کسی به مقام احدیت جمع رسید، جز صلح کل و جز رحمت مطلقه و جز حسن کل چیزی نمی بیند، چون همه آیات و نشانه های اسمای حسنای حقن، و این هم در یه محدوده خاص است. و هر جا هم قهر و عذابی هست برای تکمیل از خلاصه، یعنی این جمع را به مقام کمال برسانند، یه همچه تعبیر داره. اعوذ بالله من الشیطان، بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 291. در پایان بحث دیروز این چنین فرمودن که و قوله تعالی لکی لا یعلم من بعد علم شیئا اشارتون الى فناء قابلیت الاله. این لکی لا یعلم در دو جای قرآن است، یکی من دارد، یکی هم من ندارد. در سوره مبارکه حج ظاهرا من دارد، در سوره مبارکه نحل من ندارد. این در سوره حج است، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. این که فرمود لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، این اشارتون الى فناء قابلیت الاله التي بها یظهر العلم فی الخارج. نه اینکه نفس اونجرا که خونده است از یادش می رود. لا عند الناطقه يترع عليها الجهل بعد العلم والا ما كان يبقى العلم بعد المفارقه. نه اینکه انسان در دوران فرتوتی اون علوم را از دست بدهد، زیرا اگر در دوران فرتوتی او را از دست میداد، بعد از مرگ که یادش نمیموند. بلکه منظور آن است که دیگر ابزار و آلات توان اظهار اون را ندارند. البته همونطوری که در بحث دیروز اشاره شد، علوم چند قسم است. یک قسم که باید با ابزار بدنی ظهور کند، مثل کارهای هنری، گفتنها، نوشتنها و مانند آن. البته اون در اثر فرسودگی ابزار کم کم از یاد انسان می رود یا مقدور انسان نیست. قسم دوم علوم اعتباری است. علوم اعتباری در نشأه اعتبار حضور و ظهور دارد و پشتوانه اون ملکات اعتباری ملکات تمرین های اعتباری است. اگر انسان به یک نشأه رفت که جا برای اعتبار نیست، مثل عقول عالیه، در نشأه عقل سخن از اعتبارات نیست، و چون سخن از اعتبارات نیست، این گونه از علوم حصولیه که پشتوانه اینها اعتبارات اون نشأه بود، چون اعتبار اصولا در اون نشأه جا برای این اعتبارات نیست، این گونه از علوم هم رخت برمی‌بندد. میماند مبادی اصلیه این علوم. البته یکی از مشکلاتی که فلسفه به ظاهرا نمیتواند حل کند، حالا عرفان این را تی کرده است یا نه، همون تطبیق اعتبار با حقیقت است که بارهای رو به عرض مرحوم آقای طباطبایی میرسوندیم رضوان الله علیه، بالاخره یه جواب قانع کننده از محضرشون نشنیدیم. مثلا این وحی که تنزل میکند از مرحله عقل به مرحله مثال میآید، از مرحله مثال بالا به طبیعت میآید، اینا هماهنگ همان درست است. یا در قوس نزول صعود، وقتی که یک موجود از عالم طبیعت با حرکت جوهری به مانند اون وارد عالم مثال می شود، از عالم مثال وارد عالم عقل می شود، اینا قابل تطبیق است. اما وقتی که یک حقیقتی بخواهد تنزل کند بیاید تو وعای اعتبار، این اصلا هیچ انسجامی بین این ظرف و اون مظروف نیست. مثلا یک حقیقت علمی از نشأه عقل بخواهد تنزل پیدا کند بیاد به عالم مثال، این حقیقت علمی را در رؤیای صادقه می شود به صورت آب زلال دید، به صورت شیر گوارا دید و مانند آن. اما به صورت حرف اعتباری از کجا می شود دید؟ چون در واقعیت ها بین اون وجود عقلی و وجود مثالی رابطه تکوینی هست، اما اعتبار و قرارداد که نوبت او فرا رسید، هر قومی در هر زبانی، هر در هر زمانی، در هر نسل و عصری یه اعتبار خاص دارن. اون حقیقت که بخواهد تنزل کند بیاید به زبان عبری یا عربی یا سریانی و ماشت فسمه، این معونه می طلبد. این هیچ پیوندی بین این اعتبار با اون حقیقت نیست، چون حقیقت بخواهد تنزل کند به قالب عربی در بیاد یا به قالب عبری در بیاد. اینجا اگر چنون چه انسان کامل و نفس انسان کامل خود بشود مجرای سخن حق، احیانا چون انسان جمع بین اعتبار و حقیقت را دارد، سرپلی برای حل مسئله هست. اگر چنون چه این سرپل ملاحظه نشود، تطبیق یک امر حقیقی که همون امر تنزل بکند و به قالب اعتبار در بیاد، این کار آسانی نیست. علی ای حال، امور اعتباری از اون جهت که در مجرای شریعت و دین به یک حقایق تکیه کرده اند، اگر کسی به اون حقایق معتقد بود، یعنی قائل بود به تجرد روح، عالم بود به تجرد روح و به تجرد روح ایمان داشت و امثال ذلک، اون علومی که مبادی پیدایش این اعتباراتن، اونها البته اصلند و ثابتن. اگه کسی به اون مقام برسد حافظ است. یا کسی که در فراگیری این علوم اعتباری خالصن و مخلصن لله فرا گرفت و به فرا گرفته هاشم عمل کرد، اینها یه ملکات نوری می شود و می ماند. این هم محل بحث نیست. اونچه که محور سخن هست این است که یه سلسله قواعد و قوانین اعتباری، گرچه قضایای کلیان، اینها در عالم عقول نیستن، در نشئی که اعتبار در اونجا راه ندارد و چی برای موندن اینها نیستن، اینا از یاد نفس می رود. و اگر چنونچه در فراگیری یا فرادهی این علوم اخلاص نبود، که این همون تو برزخ از انسان گرفته می شود، و اگر انسان به پشتوانه این علوم یعنی تجرد روح و امثال ذلک معتقد نبود، اون جریان آمد و رفت فرشته ها رو هم نظیر آمد و رفت انسان ها ترقی کرد و گفت که وحی به این است که گاهی فرشته ها پایین میان، گاهی پیامبر بالا می رود، خیال میکنن به این که فرشته پایین می آید نظیر اون طوری که مثلا باران پایین می آید و پیامبر بالا می رود، نظیر این که مثلا این سفینه ها با سرنشینانشون بالا می روند. کسی صعود و نزول وحی را یا گیرنده وحی را اینچنین ترقی کند، او در محور ماده خلاصه شده است. او به تجرد پی نبرد تا به امر مجرد ایمان بیاورد، به خود مجرد بشود. این گونه از علوم البته همین که انسان از نشأه اعتبار رخت بربست، چیزی برای آدم نمیماند. این که مصنف فرمودن، قیصری فرمودن به این که ناطقه جاهل نمی شود، یعنی این علومی که خودشون درباره او بحث میکنن، درباره معارف، درباره مبدأ و اسمای حسنای مبدأ و معاد و درجات و مواقف معاد، زیرا این علوم نه تنها بعد الموت از یاد انسان نمی رود، بلکه هر لحظه شکوفاتر می شود. منظور علومی است که خودشون بران علوم هستند. لا ان الناطقت یترو علیه الجهل بعد العلم و لا ما کان یبغا ما کان یبغا العلم بعد المفارقه فی این قلت فما یمنعه من الهمت المؤثره. معلوم شد که لوط سلام الله علیه که میگوید لو انلی بکم قوتن، منظور از این قوت، قوت جسمانی نیست، زیرا این درخواست را در دوران بعد از 40 سال انجام داد. منظور قوه معنوی است و قوه معنوی را اصطلاحاً همت میگویند. همت هم همان است که در العارف و یخلق و بالهمه بحثش مبسوطاً گذشت. اونگاه سوال در این است که چطور سالکان دیگر صاحب همتند و انبیا دارای همت نیستند؟ جواب این است که سالکان دیگر این سرمایه را به هر اندازه که به دستشون رسید اعمال میکنن و انبیا از اعمال این سرمایه معذورن. فین قلت فما یمنعه من الهمت المؤثره و هیه این همت مؤثره موجودتون فی سالکین من الاتباع و رسولو علیهم السلام که اولا بها، اولا هستند به این همت از اتباع. این سؤال قلنا صدقت، هرچرا که اتباع دارن رسول که متبوعند اولا هستند. اما ولیکن نقصک علم آخر، یه علمی هم از یادتون رفته است که حفظت شیئن به غابت انگشه و زاله که این است که ان المعرفته لا تترکو للهمت تصرفن. وقتی معرفت کامل شد اجازه نمی دهد که همت تصرف کند و اعمال بشود. دیگران دارند و مانعی از اعمال ندارند. و وجود مبارک انسان کامل یعنی پیامبر دارد و مانعی از اعمال دارد، نظیر اون که رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که لم اب اصل آنا، وقتی به حضرت عرض کردن شما نفرین کنید و اینها از بین بیارون، همون لم اب اصل آنا بل بوست و داین و رحمه الله مهد قومی لا یعلف اینها لا یعلمون. فرمود ان المعرفت لا تترکو للهمت تصرفن، اجازه تصرف نمیدهد، نه اینکه ندارند اعمال نمی کنند بلکه اعمال نمی کنند. فکلما علت معرفته، هر اندازه که معرفت اون ولی و اون سالک بالا برود نقص تصرفه بالهمه، کمتر تصرف می کند. لذا تا به جایی که انسان کامل بشود و با دست مبارک خودش کسی را نمی کشد در این تمامین چندین غزوه که بود، نقص تصرفه بالهمه. و ذالکل وجهین، وجوه فراوانی در کار هست، منتها دو بچه اشاره میکنن بعد در پایان بحث میفرمون که فهازا و امثاله یمنعو عن التصرف، نه این که حصر باشد. لذا بعض از وجوه را شارح اضافه میکنند. در متن بعدی میآید که اون چی که ما گفتیم و نظائر اینها مانع از اعمال تصرف هم. و ذالکل وجهین، الوجه الاول عبارت متن لتحققهی است، در سایر نسخ هم همینطور است، ولی مناسب این بود که بفرمایند الوجه الاول تحققه به مقام العبودیه و نظره الى اصل خلقه طبیعی، ولی در نوع نسخه ها همین لام دارد. وجه اول آن است که چون معرفتش کامل است میخواهد بهتر و بیشتر در مقام عبدیت ظهور کند تا در مقام ربوبیت، ای لظهورهی به مقام العبودیه. الوجه الواحد و الوجه الاخر که بعدیست، الوجه الواحد لتحققهی به مقام العبودیه است و نظرهی الى اصل خلق طبیعی، ای لظهورهی به مقام العبودیه. و این مقام عبودیه یقتضی الاتیان به اوامر سید، یعنی فقط باید امتثال بکند. اگر بخواهد با همت کار بکند کسی را از بین ببرد، اینها تظاهر به مقام ربوبیت است. و تصرفو انما یکون عند ظهور بالربوبیه. چرا؟ لأن للسید المالکه ان یتصرف فی ملکهی، لأن للسید المالکه ان یتصرف فی ملکهی لا للعبد، ولنظره الى اصل خلقه الطبیعی به هو الضعف والعجز كما قال تعالی الله الذي خلقكم من ضعفین، که اینها اساره بچه اول است. بله بله، اونها چون به این مقام معرفت نرسیدن میکنن، فورا این همت رو اعمال میکنن. ول وجه الاخر احدیت المتصرفه والمتصرف فیه، اگر کسی به معرفت کامل رسیده است، به مقام جمع رسیده است، بیگانه ای نمیبیند تا او را از پا در آورد. فلا یرا علی من یرسلو همتهو، یعنی فلا یرا غیرن حتی یرسل همتهو علیه فیهلکه. فلا یرا نمی بیند کسی را که بر او همتش را ارسال کند. چون عبارت از در انسجام ادبی نیازی به توضیح دارد، شارع در تشریح این چند جمله افاده می کند. فلا یرا، پس نمی بیند بر چه کسی همتش را ارسال کند. فلا یرا علی من یرسلو همتهو فیمنعهو ذلک، یعنی شهود مقام احدیت مانع از اعمال همت است. درست است. این همه اون مطلبی است که به عنوان سوال و جواب که فی انقل پس انبیا چرا این کار کردن، میفرمان انبیا در اینجا یا به عنوان ابزارن یا به عنوان خلیفن برای تکمیل نظام. این کار را انبیا کردن. فخسفنا بهی و به دار هل ارض، یا خود ذات اقدس اعلام فرمود به این که فرعون خواست تجاوز کند، فنبذناهم فی الیم فاخذناهم و نبذناهم فی الیم. بله، وقت به همین مناسبت اون مستشکل میگوید به این که دیگران که دارای این همتند و پیروان انبیا هستند، چطور خود لوط سلام الله علیه که مطبوع است و معلم است میگوید لو ان لی بکم قوتن. این مستشکل خیال میکرد به این که منظور آن است که لوط سلام الله علیه فاقد همت بود. جواب میدن که اینا واجد همتن و از اعمال همت خودداری میکنن مگر به امر خاص. اگر امر بیاید که اون در پایان همین صفحه اضافه میکنن، امتثال میکنن. اگر امر نیاید مشکلات را تحمل میکنن. و نظیر اون چی که خود رسول الله صلی الله علیه و سلم مشکلات تحمل کرد، با اینکه جنگ در جنگ احد اونجور حضرت را مصدوم کردن، وقتی به حضرت عرض کردن که لو بعد دعوت علیهم فمون لم ابعت لعانا ولیکن بعثت داعیا برحمه اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون، فرمود بل وجه الاخر ان العارف یعرفو، که ان المتصرف والمتصرف فی فی الحقیقت واحد. عارف میداند اون که میخواهد از بین ببرد و اون که از بین میرود یک فیض است. و این کانت صورو مختلفتن، گرچه صورت ها گوناگون است، یکی به صورت پیامبر در آمده، یکی به صورت عدو، اما یک واقعیتن. فلا یرا احدن غیرهو، غیر از اون واحد را نمیبیند لیرسل همتهو علیه فیهلکهو، غیر از اون واحد دیگری را نمی بیند تا اینکه او را از پا در آورد. فیمنع المتصرفه فیمنع المتصرف ذالک العرفان ان تصرفه، فیمنع المتصرف ذالک العرفان ان تصرفه، اون معرفت مانع از اعمال همت است. این خلاصه متن. اما شرح ادبی متن چون خیلی منسجم نیست نیازی به چند جمله دارد. می‌فرماید به این که این رؤیتی که در متن آمده است فلا یرا، یا منظور رؤیت بصر است یا رؤیت بصیرت. اگر بخواهد کسی را از بین ببرد باید با چشم ظاهری دشمن را ببیند دور از بین ببرد. او با چشم ظاهری دشمن را نمی‌بیند. این که ما رأیت شأن الا و رأیت الله قبله او معه او بعده، این بیگانه نمی‌بیند. این یک. و محتمل است که منظور از این رؤیت علم باشد، چون اگه کسی مقام شهود جمعی رسیده است بیگانه ای را نمی‌بیند. این دو. و رؤیتو، فر رؤیتو رؤیت البصر، و من مفعوله یعنی کسی را نمیبیند، و علا متعلقون به یرسل، که محل واسطه باشد برای یرسل، یعنی کسی را نمیبیند تا یرسل علیه. و یجوز ان یکون الرؤیه به معنی العلم، اون وقت به من استفهامیه باشد، ای فلا یعلمو علا ای موجودن یرسلو همته علا سبیل القهر والغضب فیهلکه و لیس فی الوجود غیره. این کسی را نمیشناسد تا او را عذاب بکند، برای اینکه در دار هستی غیر از اون واحد دیگری نیست. و لیس فی الوجود غیر اون واحد. این خلاصه شرح متن. پس تاکنون دو وجه برای منع اعمال همت یاد شده است. وجه سوم که شارع اضافه میکنن این است، و ایزن التصرف انما يكون بالجهه الربوبيه فالمتصرف ان قلنا انه رب، اگه بما انه ربون است مثل قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم، بعد هم وقتی که اینها به فرمان الهی وارد جبهه شدند و رفتند و کشتند و پیروز شدند، بشارت و تشویقی که خدای سبحان به اینها میکند میفهمد که فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. وقت اینا میشن ابزار محض. فالمتصرف ان قلنا انه رب فلیس للعبد فیه شیئا و هو اون رب و المالک است یفعل فی ملکه ما یشاء. و اگر و این قلنا انه عبدان، اگر گفتیم که نه متصرف عبد است نه رب، عبد که متصرف است یا به عنوان ابزار محض است یا به عنوان خلیفه. و این قلنا انه عبدان فلا یخلو من انه یا یتصرف به امر المالک اولا، فان کان اگر به امر مالک بود، فإن کان بالامر على التعیین، امر یا على التعیین است یا على التخییر، فإن کان بالامر على التعیین فالمتصرف ایزن المالک است منتها على ید العبد و هو آلتون فقط، و هو آلتون فقط، این عبد ابزار محض است، کاری از دست او ساخته نیست. و این کان بالامر على الاجمال یعنی بالامر على التخییر، که اصل مسئله را مأمورید، انتخاب مصداق به عهده شماست، که قول المالک تصرف فی ما شئت بما شئت فهو الخلیفه، این میشه خلیفه. پس باز به ما انه عمدون کاری انجام نده است. و هو ایزن مظهر الرب لا یفعل شیئا لنفسه. پس اگر این متصرف به امر رب کار بکند دو حال دارد. قسم اول این بود که میگم اصلا متصرف هو المالک است، هیچ. قسم دوم این بود که متصرف هو رب است، عبد است به اذن رب به امر رب. اگر به امر رب است یا به نحو تعیین است پس او ابزار صرف است، یا به نحو تخییر است پس او خلیفه است. این سه امر که گذروندن حالا نوبت به اون ضلع بعدی بحث میرسد که اگر تصرف بدون امر است و امر نیست، این یا سوء ادب است یا جهل، که انبیا از این مسونن. فعل لم یفعل به امر المالک، این از دو حال بیرون نیست. فعل لم یفعل به امر المالک عبارت اگر این چنین بود منسجم تر بود. اما یعلم، مثلا یه امایی چیزی میخواد، اما یعلمو که ان المتصرف فی هو الحق و ظاهر و به تلک سوره اولا، اگر به امر مولا نیست یا میداند اون شخصی که محل تعذیب او قرار میگیرد این هم مظهر حق است یا نمیداند. اگر میداند که اون متصرفی مظهر حق است، معدالک به اعدام او اقدام کرد، این سوء ادب است. اگر نمیداند که جهل است و هر دو برای انبیاء علیه السلام نقص است. فعل لم یفعل به امر المالک یا اما یعلم ان المتصرف فی هو الحق است که ظاهر به تلک صورتی است که متصرف فی است اولا، یا نمیداند. فین علم فهو ممن اساء الادب مع الله فلا یکون تام المعرفه، و ان لم یعلم فهو الجاهل به مرتبه المتصرف فی، و به جهلهی چون متصرف و فیه را نمیشناسد، یرسلو همته علیه بالاهلاک. خلاصه این وجود این است که فالحاصل ان الم، این همین مراتزه، همین اتباع، این کار را میکنن دیگه. جاهل به احدیت جمعا، نه جاهل به الله. این نسبت به دیگران اعلم از علمای خودش هست، اما نسبت به احدیت جمع آجاهل است. نه اینکه نداند اینها مخلوق حقا آیات الهی هم به علم اصولی، جاهل است یعنی مشاهده نمی کند احدیت جمع را.
به یک کسی که بالاخره به این حکمت واصل نیست که کجا حمد را اعمال کنه، این حمد دادن خلاف حکمت نیست؟
نه، نظیر توتل ملک منتشا، معنویات هم همینطور است. گای توتل علم منتشا، فرمود بطلو علیهم نبر لذی آتینه و آیات نافن سلخه. این ملک چه ملک سوری و چه ملک معنوی به عنوان ابزار است، داخل هم هست دیگه. اونم در
شعبیت نداره پیدا بکنه،
بله.
اما اون چرا که مربوط به نظام و ولایت الهی است و تصرف،
اون هم
بر علت و معالی این عالمه،
این هم در شعبیت است. فقط بطلو علیهم نبه الذی آتینا و آیاتنا فانسلق منها، البته به او مأموریت نمیدهد، رسالت نمیدهد، این هیچ. اما تصرف در جهان غیب و شهود تا اونجا که به حد عصمت و رسالت نرسد، اینا هم آزمون است. توتل ملک منتشا، تنزل ملک منتشا، هم ملک ظاهری، مگر دیگری در جهان تکوین اثر نمی گذارد که یفسد و فی الارض می شود و یهلک الحرث و النسل می شود. این هم همین طور است و همه اینها آزمون است. حالا فی این قلت فالحاصل ان المعرفته تمنع العارف من التصرف. حالا بحث پایانی این است که پس انبیایی که خسف نابهی و به دار الارض آمده است، سایر الهاکی شده چیست؟ فرمود که و من تصرف من الانبیاء و الاولیاء، انما تصرف بالامر الهی، بالامر الهی که شد، اینا یا میشن ابزار یا میشن خلیفه. حالا که امر الهی شد، پس کار را ما از عبد به رب بردیم. حالا خود خدا چرا این کار را میکند؟ حالا معلوم شد که کار از انبیا نیست، کار از ذات اقدس اله است. اونم میفرماد که لتکمیل المتصرف فی و الشفقت علی، که کمتر بماند و کمتر گناه کند و نظامم با این به کمال برسد. و بله، باید به اذن او باد دیگه، و اون اذن صادر نشد. اگر اون اذن صادر میشد، رحمت اقتضا میکرد که عذاب بیاید، چین گوشهای از این عذاب در جنگ احزاب ظهور کرده است. و اگر اون امر نیاید، خودش مأموره به شفقت و رحمت است. یعنی اگر مأمور میشد که یقینا انجام میداد، چون این اگر که فرمود ما ینطق عن الهوا، این که فرمود ما ینطق عن الهوا نه یعنی حرف نمیزند رو هوا، این هو الا وحی یوها، چون حرف بارزترین از افعال آدم است. و یعنی ما یفعل و ما یقوم و بلا ما یقعد و بلا یکتب و بلا یملی بلا ینام و بلا یأکل و بلا یشرب و الا الهوا. این که ذات اقدس اله فرمود به این که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، سخن از حرف که نیست، سخن از لفظ که نیست، این لفظ چون بارزترین مصداق است. نظیر همون مثال معروف و آیه معروف که در همه جا هم هست که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مال مردم رو نخورید، این تنها خوردن که نیست، منظور تصرف دیگه. این که فرمود ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، حالا اگر انسان حرف نزد، نگاه کرد، اونجا هم رقیب عتید است، شنید، اونجا هم رقیب عتید است، پا شد، نشست، خوابید، همه رقیب عتید است. این بیان نورانی که فرمود ما ینطق عن الهوا، نه یعنی حرفش فقط وحی است، اما فعلش، سکوتش مثلا احیانا معاذالله ممکنن وحی نباشد، نه اصلا لا یفعل ولا یتصرف فی شأن منشون الا اینکه وحی یوها، لذا فعلا و قولا و سکوتا و قیاما و قعودا حجت است. در این زیارت آل یاسین که از بهترین زیارت هاست نسبت به حضرت حجت سلام الله علیه، ما به تک تک شونه حضرت سلام میکنیم، به همین مناسبت است دیگه. سلام براتون وقت که می نشینی، سلام براتون وقت که پا میشی، سلام براتون وقت که می خوابی، سلام براتون با اون وقتی که حرف میزنی، سلام براتون وقت که رکوع میکنی، سلام براتون وقت که سجود میکنی، و سلام علیکین تقوم و تقعود و سلام علیکین تقرأ و تبین، یعنی همین است. برای اینکه اگر کسی به جای رسید که واقعا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین شد، و سلام علیه فی جمیع شؤونه، و اساره این همین تسلیث سلام است که و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، این نبو معناست که در این سه مقطع سلام میکنیم، که یعنی من الولادت الی الحشر سلام، نه اینکه فقط در این سه مرتبه سلام، سه تا روزی سلام داریم، که اگر گفته شد و سلام علی یوم ولده و یوم یموتو و یوم یبعث حیا، یعنی و سلام علیه من حین ولادته الی لقاء الله، نه اینکه فقط این سه روز سلام، که و این زیارت یاسین، آل یاسین از پربرکت ترین زیارت هاست که نسبت به حجت سلام الله علیه داره. برای اینکه این مبعوث شد به مرحله عالیه دیگر، به مرحله نازله، به اسمای جزئی مأمور بودن، این به الله مأمور بود، به اون رحمتی وسعت کل شی مأمور بود، این میشه خصوصیت. دیگران مظهر قهرن، مظهر منتقمن و امثال ذالک، در تحت حکومت این نامن و مظهر اون نامن و با همون نامن مأمورن. و اما یک کسی به مظهر ارحم الراحمین است، همونطوری که خود ذات اقدس اله ارحم الراحمین است، و اون اینا ارسلناک کافتن للناس، یا ما ارسلناک الا رحمتن للعالمی، که ابو جهل ها هم از اونجا دارن استفاده میکنن. این مظهر الله شدن رحمت جهانی را به همراه داره. تشریعی هم به دنبال اون تکوین دیگه، اگر اون تکوین وسیع تر باشد تشریع هم وسیع تر هست، اگر اون تکوین محدود باشد شریعت هم محدود هست. نه نیامده بود، اگر بود لوکان لبان دیگر، اگر بود میگفتن، اگر ممکن بود که مجاز باشند که بگوین، اما فضیلتی در گفتن نبود، وگر نمیگفتن. خب از اینجا یه مسئله دیگر روشن میشود، و این است که اگر کسی به اهدیت جمع رسیده است، بیگانه ای نمیبیند، نزایی در کار نیست، صلح جنگی در کار نیست، پس جنگ و صلح در یک محور خاصی است، در اونجا دیگر جا برای نزا نیست. لا تختصم لدی و فی هذا المشهد یرا ان المنازع له ما عدل عن حقیقته التي هو علیها فی حال ثبوت عینه و حال عدمه. در مشهد احدیت جمع مشخص می شود که این کسی که با پیامبر دارد نزاع می کند، می گوید به این که سواء علینا و است امت ام لم تکن من الواعظین و امثال ذلک، این که الان دارد نزاع می کند ولد به اینکه قلوبنا فی اکنت مما تدعون، این دارد خلاصه اون چرا که بر اساس عین ثابت دریافت کرد همون رو پیاده می کند. یرا ان المنازع لئن ولی ما عدل عن حقیقتهی، که این منازع بر اون حقیقت بود در حال ثبوت عین ثابتش و در حال عدم خارجی و ثبوت علمیش. فما زهره در وجود فی الوجود خارجی الا ما کان لهو، یعنی برای منازع فی حال العدم فی ثبوت، در ثبوت عین ثابت. فما تعدا این منازع حقیقتهو ولا اخل به طریقتهی، فقط شریعت است که با این طریقت و حقیقت نمیخواند. و این هم یک راز دیگری دارد، دگرنه او نه در طریقت تخلف کرده است و در نه حقیقت، فقط شریعت است که باید، و صاحب شریعت هم میداند که این شخص گرچه شریعتن تخلف کرده است ولی حقیقتن و طریقتن تخلف نکرد، برای اینکه نه ما من دابت الله و آقزون به ناسیتها تخصیص بردار است، نه این ربی علا سرات مستقیم تقیید بردار. این یه صغرا و کبرای کلیست، پس بیراهه و بیراه رفتن در عالم نیست، یعنی بر اساس سخنی که در فصل هودی گذشت این بود که هیچ موجودی نیست مگر اینکه زمامش به دست خداست. این مقدمه. ذات اقدس اله هم همه کارهاش در بستر مستقیم است، این دو مقدمه. پس هیچ موجودی نیست مگر که در صراط مستقیم حرکت میکنه، این نتیجه. لذا اگر گفته میشود زلالت دارن یا اونها بلهم ازل، این روی نظام تشریع است، وگرنه در طریقت زلالت نیست، در حقیقت زلالت نیست، چون در نظام تکوین کار به دست یک نفر است که علی صراط مستقیم اداره میکنه. فما تعدا حقیقته ولا اخل به طریقتهی، فقط شریعت است که با اینا فعلا هماهنگ نیست. المشهد مقام الشهود است، ای به فی هذا المقام من المعرفه و هو مقام الشهود الاحدیه، یعلم العارف ان من ينازعه، کسی که با او نزاع میکند، و ينازع الانبیاء والاولیاء علیهم السلام، ما عدل عن اقتضاء حقیقته التي هي العين الثابته، فإنها اون عین ثابت کانت علی المنازعه مع حقائق الانبیاء والاولیاء، حال کونها ثابتتن فی العدم، اعیان ثابته منازعین با حقائق انبیاء و اولیاء در همون عالم هم جنگ داشتن، که بعض از روایات عالم ذریه هم این مسائل را کم و بیش مطرح میکند. گاهی به این صورت بیان شده است که مثلا منافقین در اونجا نپذیرفتن ولایت اهل بیت علیهم السلام رو، بانک اونجا نشأه تکلیف نبود، بانک جای تمرد نبود، وقتی عرضه شد همه پذیرفتن، یه عده خاص نپذیرفتن. پس این جنگ در عالم حقیقت هم بود، یعنی عین ثابت، در طریقت هم هست، یعنی وجود عینی، بنابراین میموند در نظام شریعت که با این نظام شریعت با اونها هماهنگ نیست. فإنها كانت على المنازعة مع حقائق الأنبياء والأولياء، حال كونها ثابتة في العدم. چرا؟ برای اینکه لأن حقائق انبیاء علیهم السلام اقتضت الهداية والرشادة بطاعة امر الله، این یک، و حقیقة المنازعة معهم اقتضت الزلالة والقواية والإباء عما جاء به النبي، این دو، فكلون على طريقته الخاصة به، هر کدام را خودشون می روند. جنگ هم یه جنگ تکوینی است در حقیقت، نه جنگ تشریعی. در بحث فصل هودی و اونجا که سخن از رضا بود آمده است که چیزی در عالم نیست که مرضی حق نباشد، و همه از نر صراط مستقیم مرضی حقن، و در نظام شریعت است که ان الله لا یرضى لعباده الکفر. نه، ادی هم اعتراض کردن، میگن نه، برای اون کسی که در تحت حکومت مزل است نمیپذیرد سخنان کسی که در تحت حکومت هادی است، اونجا هم همچنین است. نه، در عالم زوری داره که یه نپذیرفتن ولایت را، بانک اونجا شد. اینا چون نشأه تکلیف است، میخوان آزادی اشخاص مشخص باشد. لیمیز الله الخبیث من الطیب. تفویض برداشته می شود. خلاصه این حرف ها برای آن است که جلوی تفویض برداشته می شود، نه جبر اثبات می شود. مسئله استحاله تفویض مثل استحاله جبر است، بلکه خطر تفویض از خطر جبر بدتر است. تفویض در کار نیست و همه نقشه از بالا تنظیم شده است و اختیارم داده شد. فرمود به این که و کلون اندربه مرزی اون کما مر بیانو، پس فما زهره فل وجود العینی شیعون الا علا صفت ما کاند علیها فل وجود العلمی، پس فما تعدل منازعو ان حقیقتهی ولا اخل به شیعن فی طریقتهی. اون چی که در نظام خارج هست طریقت است، اون چی که در عین ثابت است حقیقت است. این در نظام تکوینی مطابق با حقیقت رفتار می کند، فقط از در شریعت است که اون گناهکار است. پس فتسمیتو زالک نزاعا ای بن نزاع، انما هو امر عرضیون که از هر حال حجاب الذی علی اعین الناس. اونها که به سر قدر آگاه نیستن میگوین اینها با انبیا نزاع دارن، کما قال الله تعالی فیهم درباره محجوبین فمون، ولکن اکثر الناس لا یعلمون یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخره هم غافلون. تو اون اوائل بحث تمهید یا فسوس بود که روایات تینت رو خوندیم. اون روایات تینت چیز عجیبی است که ملاحظه فرمودید. ضمیر انما هو که فرمود انما هو، این ضمیر انما هو عائد الی تسمیه. انما هو یعنی اون تسمیه. خب چرا ذکره انما هو نفرمود؟ انما هو فرمود ذکره به اعتبار القول، یعنی این قول انما هو اون قول، او تقریبا للخبر، چون خبر مذکر است مبتدا را هم مذکر بود. و معنای متن این می شود که فتسمیت ما علیه المنازع من الطریق الخاص بهی نزاعا، این نامگذاری انما هو امر عرضی حصل للمحجوبین به واسطه الحجاب الذی علی اعینهم من سر القدر، از اون راز سرنوشت ازل چون آگاه نیستن میگن اینا نزاع دارن، وگرنه جنگی در کار نیست. البته جنگ نسبی هست که او رو زیلن شرح میدن. فین نهام یعنی این محجوبین، اینا یتوقعون من جمیع الخلائق الاهتداء و رشد لما جاء بالانبیاء علیه السلام، توقع دارن که همه مؤمن بشن. و ما یعلمون نمیدانن که ان کل عینن، یعنی هر عین ثابتی، لا تقبلوا الا ما یعطیه الاسم الحاکم علیه من الله، هر کدام در تحت تدبیر یک نام خاصی هن. و کلون موافقون لطریقهی، هر کدام یه حقیقتی خاصی دارن و در طریقت هم تابع اون حقیقت هن، تو موافق اون حقیقت هن. ولو کانو یعلمون ذالکه، اگر این محجوبین از راز قدر با خبر می شدن، ما کانو یسمونه منازعن مطلقا، هرگز این در مخالفت را نزاع نمی پنداشتن. بله نخیر، خود اینها هم می دانن به این که باید این جوش را بزنن و این ثابتون ها این جوش را تقاضا کرده است. نه یعنی به زحمت نیفت بله دیگه، یعنی این تلاش و کوشش برام بود. اینا یه وقت نظام تشریعی دارن، یه نظام تکوینی. اون روایات تینت رو که خوندیم اونها زبان تکوینی انبیاء علیه السلام است.
اونجوری که باید مشخص بشه که این تینت چی میخواد بگه، شریعت چی میخواد بگه، طریقت چی میخواد بگه،
وقتی هم توش شکفته و باز نشده که
حالا حالا ممکنه تو بحث های دیگه قدی بازتر کنه، ولی منظور اینه که روایات تینه است رو اگر انسان بیشتر ملاحظه بکند میبیند که حرف غیر از این حرفای مصطلح هست. در اونجا روایاتی است به این که آیات طوری معنا میکنن، خیلی از روایاتش هم صحیح هم هست، آیات طوری معنا میکنن که هیچ کسی به خودش اجازه اینجور تفسیر رو نداره. دارن به این که در قیامت که شد از حضرت سوال، از معصومان سوال میکنن که خیلی افراد هستن که اصلا شما را قبول ندارن اما انسانهای خوبین، امینن، عادلن، وارستن، دروغ نمیگن، خدمت گذارن. خیلی از افرادن که شما را قبول دارن جز شیعیان شما هستن، معصیت میکنن. فرمود اونا اهل جهنمن، شیعیان ما اهل بهشتن، برای اینکه این متاع ما بود که دیگران گرفتن. و در مگر در قرآن نخوندی به این که لما وجد و متاع هم انده این آمدن گرفتن؟ در قیامت که می شود همه اعمال خیر رو از دشمنان ما می گرن برای دوست.